خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، لحظه های جوانیت به خیر و نیکی باشه، همیشه شاداب باشی و سلامت و تندرست.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سحر باد.
جوونی یعنی انتخاب، انتخاب مسیر زندگی، همراه زندگی و خوشبختی زندگی. جوان یعنی بهار، یعنی سرسبزی و جوانی فصل بهار زندگیه.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
برنامه کلیدهای خوشبختی رو با هزاران آرزوی خوب و قشنگ تقدیم شما میکنیم. جوانی برای همه اهمیت داره. آرزوهای ما توی دوران جوانی شکل میگیره و اگه در مسیر درستی قدم بذاریم، آرزوهامون یکی یکی خودشونو به ما نشون میدن و ما خوشبختیمون رو جشن میگیریم. جوان، زیبایی، خوشبختی و طراوت، همه اینها به ما داده شده. فقط باید چشمامون رو خوب باز کنیم تا این همه زیبایی و طراوت رو ببینیم. امروز هم در برنامه کلیدهای خوشبختی بهره‌مند میشیم از صحبت‌های استاد حاج علی اکبری. با ما همراه باشید.
جوانی یعنی نشاط، شادابی،
صداقت،
گشایش خیلی از قفل‌ها.
به نظر من جوانی این بهترین روزای آدم که میتونه ازش بهترین استفاده کنه، خوشیاشو بکنه.
لحظاتی که هیچ وقت دیگه به دست نمیاد، اگه بگذره دیگه گذشته.
از نظر من کلید خوشبختی یه دونه است، اونم توکل به خدا.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوانمون با یه سینی چایی اومد و خیلی متفکرانه گفت: داشتم فکر میکردم چرا بعضیا خیلی خوبن، بعضیا خیلی بد، بعضیا هم حد وسطن، بعضی وقتا خوبن، بعضی وقتا هم بدن. یعنی میدونی، هی اینور و اونور میرن. من چند وقته که دارم راجع به این موضوع فکر میکنم. به جوونمون گفتم: حالا بیا بشین یه استکان چای بده بخوریم، بعد راجع به این موضوع هم دیگه حرف میزنیم. ولی جوونمون نذاشت ادامه بدم. خیلی سریع گفت: میدونی، بعضی ها عاقلن، بعضی ها جاهلن. بعضی هم که قربونشون برم تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. به جوونمون گفتم: اتفاقاً استاد حاج علی اکبری بحثی درباره مدیریت هیجان‌ها دارن که فکر میکنم الان موقعشه که بشنویم و بحث کنیم و سوال کنیم و جواب بگیریم. اگه موافق باشی مقدمه بحث ایشونو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما یکی از مهمترین مباحث در مجموعه کلیدهای خوشبختی، یعنی مدیریت هیجان‌ها. برای اینکه به این بحث مهم بتونیم خوب رسیدگی کنیم و انشالله نتایج عملی مناسبی هم در زندگی شما جوانهای عزیز ما داشته باشه، لازم هست مقدماتی رو به خوبی شما بهش توجه بفرمایید. ما بر اساس حکمت پروردگار متعال یک موجود دونیرویی آفریده شدیم. در قرآن کریم به این مسئله تصریح شده. شما در سوره مبارکه شمس به عنوان یک مثال، البته مثال ها خیلی زیاده در قرآن، اما در سوره مبارکه شمس میتونید به این نکته پی ببرید. اونجایی که بعد از سوگندهایی که خداوند تبارک و تعالی میخوره، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، هر کدام از این موجودات رو که خدای متعال اسم میبره و بهش سوگند میخوره، هنر اون موجود رو هم بیان میکنه. مثلا خورشید هنرش درخششه، ماه هنرش اینه که پشت سر خورشید بیاد و از او استضاعه کنه و نور بگیره، شب هنرش همون تاریکی و پوشاندن و مخفی کردنه، روز هنرش آشکار کردن و نمایاندن و روشناییشه، و نهار اذا جلاها، و آسمان و زمین هم جز همین مجموعه اوورده میشه، و سما و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفسه و ما سواها، تا میرسه به نفس آدمی. مثل اینکه تمام اون سوگندهای قبلی زمین چینی و مقدم چینی بوده برای رسیدن به انسان. اونجا اشاره شده به ویژگی خاص هر موجودی تا میرسه به انسان، میفهمد و نفسه و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. سوگند به نفس آدمی که در حالت اعتدال و تسویه آفریده شده. آیه بعدی این رو توضیح میده، فالهمها فجورها و تقواها. هنر نفس آدمی همین تسویه است، یعنی اون امتیاز و ویژگی خاص که اگه ما بخواییم بگیم ویژگی انسان چیه، همین نکته است، این تسویه است. از یک طرف بهش خوبی ها الهام شده، از یک طرف هم بهش بدی ها، بدی های این نفس. یه نفسی است که درش هم تقوا هست هم فجور هست، یعنی درست همون دو نقطه متخالفی که عقل و شهوت یا هوا، تعابیر مختلفه، یه تعبیر تقریبا عمومی تری که ما در روایاتمون داریم عقل و جهله، عقل جهل، یعنی اون نیروی آسمانی و ملکوتی و الهی ازش تعبیر میشه به عقل، اون نیروی زمینی و دنیایی و حیوانی ازش تعبیر میشه به جهل.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت،
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوونمون گفت حالا که رفتم به سمت عقل خیلی خوبه و کمال واقعا لذت بخشه، پس چرا بیشتر آدم‌ها به سمت هوا و هوس میرن و از راه‌های عقلانی فاصله میگیرن؟ حتی شاید خود من یکی از اونا باشم. واسه چی اینقدر باید سردرگم باشم و نتونم به طور جدی قدم در مسیر سعادت و عقل و کمال بذارم؟ به نظر تو چرا؟ به جوونمون گفتم حالا جوابشو از استاد حاجری اکبری میگیریم، تو هم خوب گوش بده.
علت این که اکثرا اون طرف میرن چیه؟ چرا اکثریت سمت نفس اماره میرن و اون غلبه پیدا میکنه با کم و زیادش؟ سرش اینه که در اون سمت هم لذت هم مرارت محسوس و ملموسه. سمت نفس اماره اینجوریست، ملموسه، یعنی کسی که مثلا مبتلا به شهوت جنسی حرام میشه، خب لذتش رو همونجا میبره دیگه، یعنی همون نگاه حرام رو که داره انجام میده بالاخره همونجا خیلی مستعجل فوری یه لذتی بهش میرسه. یا چنان که اگر تلخی ها و مرارت های اون طرف هم دیرتر شخص متوجهش میشه، آسیبهاش چه بلایی به سرش آمده، این به این زودی ها براش مشخص نمیشه، در حالی که این طرف سمت جبهه عقل شیرین کامی هاش به زحمت به دست میاد، خیلی تلاش میخواد. شما مثلا میخواید به دانش برسید، چقدر باید تلاش کنید؟ مطالعه، تحصیل، کلاس رفتن، کلی باید رنج ببرید تا از این طرف یه نصیبی داشته باشید، درسته؟ اما تو ولنگاری چی؟ این شیرینیش در متن تلخی‌ها گذاشته شده، اما اون طرف تلخیش تو متن شیرینی‌هاست. لذا در نگاه اول با توجه به این که منطقه نفس فعالتره، غرایزش به هوش سرحاله، یعنی انسان حیوانیتش بالفعل دیگه، این دستگاه برقراره، لذا بیشتر جذب اون سمت میشن و این خطر، خطر بزرگی است که همه رو تهدید میکنه. ولی بالاخره خدای متعال این وضعیت رو انتخاب کرده برای ما، برای انسان. این مسیریست که پیش روی انسانها هست، حالا میخواد اکثریت برن اون ور، میخواد نرن، این هزینه است که جریان آفرینش پرداخت میکنه. ولی ببینید چقدر رسیدن اون کمها به مقصد قیمتیه که نرسیدن اون اکثریت در کنارش قابل قبول شده. یه اکثریتی ولو به مقصد نرسن توی این درگیری ها، ولو یه اقلیتی هم برسن، باز جواب میده به مقصد آفرینش. این هم نکته ایست که در خور تأمل و باید در خاطر شریف دوستان عزیزم باشه.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
جوان، بهترین لحظه های عمرت لحظه های طلایی جوانیه، پس قدر بهار عمرت رو بدون.
سلام، روزتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم، زنده باشه انشالله. برام بفرمایید که شما میدونید مدیریت هیجان ها یعنی چی؟
خب هیجان یکی از قوای رسلاق از غریز انسان هستش که آدم باید اونو کنترل بکنه. اصولا آدم های موفق اونو میتونن کنترل بکنن دیگه. حالا هیجان میتونه یا از نظر حالا مثبت باشه یا منفی. هیجان مثبت، خب گاهی اوقات آدم وقتی توی سری از شرایط خاص قرار میگیره، مثل حالا شاید توی مراسم تجلیل از اون باشه، یا هیجانات منفی مثل اینکه یه خبر ناگواری بهش میدن، خدای نکرده خبر مرگ یکی از عزیزانش. خب آدم باید بتونه اینا کنترل بکنه. اگه بتونه خب دیگه توی شرایط عادی زندگیش مشکل خاصی براش پیش نمیاد.
خب حالا چرا گاهی اوقات به خصوص در دوره جوونی انسان اسیر نفس امارش میشه و نمیتونه عاقلانه تصمیم بگیره؟
خب حالا با توجه به همین هیجانی که شما گفتید، خب شاید نمیتونه هیجانشو کنترل بکنه دیگه. گاهی اوقات مثلا بعضی از افرادی که ما باهاشون برخورد داریم یه چیزایی از آدم میخوان که خب حالا بستگی داره به همین موضوعی که شما گفتید، یعنی شاید نمیتونه اونو کنترل بکنه یا به اصطلاح از قبل این واژه هیجان به گوشش نخورده یا آگاهی نداشته، خب نمیتونه اونو کنترل بکنه، در نتیجه اسیرش میشه دیگه.
حالا چیکار باید کرد تا برخی از هیجان‌ها رو در دوره جوونی که منجر میشه به رفتن به سمت حالا نفس اماره کنترل کنیم، چی کار باید بکنیم؟
امروز رسانه نقش مثلا حرف اولو میزنه، یعنی ما دیگه تو قرن 21 نمیتونیم بگیم که هیچ کی مثلا نمیتونه از این موضوع آگاهی داشته باشه. رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلات، اینترنت، گلان میشه گفت یه تابلوی اعلانات جهانی هستش که هر کسی میتونه درباره هر موضوعی مثلا درباره اون موضوع از توش مطلب پیدا بکنه. اصل موضوع هم این که تا وقتی که انسان توکلش به خدا باشه و از اون یاری بخواد، کمک بخواد، مطمئنن اون رو کمک میکنه.
انشالله که همینطوره. خیلی متشکرم، خیلی لطف کردی از اینکه در بخش گزارش امروز با ما همراه بودید. ممنونم و خدا نگهدار.
خدا
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. جوانمون گفت میدونی از چی میترسم؟ از اینکه نتونم توی این دوران هیجانات خودم رو کنترل کنم. گفتم که بعضی وقتا همه کارهای ما بر اساس هیجان پیش میره. انگار بعضی وقتا دوست نداریم به هشدارهای عقلمون گوش کنیم. گفتم خب جوانیه دیگه. به هر حال این فصل با همه زیبایاش فراز و فرودهایی هم داره. این دیگه خود تو هستی که باید روی هیجاناتت کنترل داشته باشی. گفت خب همین دیگه، میترسم نتونم. یه وقتایی یا حتی چند ماه و چند روزی حس میکنم فقط دارم با هیجاناتم زندگی میکنم، اونم بدون کنترلش. گفتم اتفاقا استاد حاج علی اکبری درباره جوونی و هیجانات و کنترلش حرفایی برای گفتن دارن. اگه اجازه بدی در این لحظه حرفای استادو بشنویم، بعد با هم دیگه ادامه صحبت هامونو پی میگیریم.
اتفاقا درست سن جوانی همون مقطعی است که هیجان‌های نفسانی درش خیلی زیاد اتفاق میفته. همین آتش فشان‌ها خیلی فعالن دیگه تو دوره جوانی، اینا فعالن. بله میرسه به یک زمانی، یه انسان در عمر خودش میره جلو، میرسه به زمانی که فقط شما ببینید حالا یه قله دماوندی اینجا نشسته دیگه، ولی دیگه ساکته دیگه. نشانه‌هایی از اینکه یه زمانی این یک فورانی مثلا داشته، اما حالا دیگه میگن خاموشه، آتش فشان خاموشه. حالا این احتمال فعال شدنش خیلی زیاده، اونجا دیگه نه، دیگه در پیری معمولا این آتش فشان ها خاموشن دیگه. بعدم که به اون خاموشی همیشگی پیوند میخوره و قضایا تمام میشه. غرض جوانی اون سن فوران شهوت، فوران غضب، اینا تازند، این نیروها به میدان میان. از اون طرف عقل هم ضعیفه، تجربه ها کمه، هنوز اونطور که باید و شاید تقویت نشده در مسیر زندگی، لذا این خیزش های نفسانی از یک سو و قوت نفسانی و روزهای اوج قوای نفسانی از یک طرف، از طرف دیگه اون ضعف جبهه خرد، اینها دست به دست هم میده و آسیب های ناشی از این هیجان ها و این فوران و این خیزش نفسانی در روزگار جوانی رو زیاد میکنه. به این نکته هم اضافه بفرمایید که این هیجان های مدیریت نشده در روزگار جوانی ضررش به بنیان شخصیته، این رو هم یادتون باشه، یعنی مبانی خوشبختی رو آسیب بهش وارد میکنه، چون در جوانی داره شناژ این شخصیت شما بسته میشه، اون بنیانها، اون شالوده‌های اصلی، اون صفحه ستونها، اون ستونهای اصلی داره تو جوانی شکل. خب این هیجانها اگر به صورت مهار نشده وارد میدان شخصیت شما بشن، اون بنیانها رو لطمه میزنن، سست میکنن، که بعدن روی یک بنیان سست دیگه نمیشه یک بنای رفیعی ساخته بشه. ممکنه اون وقت شما یه طبقه بتونید بسازید، فوقش بتونید دو طبقه بسازید، ولی دیگه 100 طبقه نمیتونید روش بسازید. برای کسی که باید مثلا یه برج 100 طبقه‌ای میساخت، حالا به خاطر سستی این بنیان‌ها ممکنه فقط یک طبقه ساخته بشه، یا ممکنه اون یه طبقه هم دازه درست نشه. بنابراین چون در جوانی داره بنیان و اساس و شالوده شخصیت انسان ریخته میشه، آسیب درش آسیب به مبناست، به اساس، آسیب به رنگکاری و به گچکاری و آسیب به سنگکاری و روی ساختمان و نما و اینا نیست، آسیب به بنیانه. درست مثل آفتهای بهاره است، آفت بهاره اصل میوه رو نابود میکنه، در حالی که این آفت توی تابستان یا توی پاییز میوه رو یه خورده چروکیده میکنه، به ظواهرش آسیب میزنه. به این نکته هم زمینه کنید، عوامل هیجان ساز بیرونی عمده منطقه عملیاتیشون کیان و مقاصدشون جوان ها هستن، همین مقطع سنی جوانی است.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
حالا اگر کسی در جوانی، یعنی درست در همون موقعی که لازم هست این هیجان ها مدیریت بشن، موفق شد، وارد این عرصه شد، رفت توی جبهه خرد ایستاد، پیوست به حوزه خردمندی و سفارایی کرد در برابر نفس و شروع کرد با عملیات حساب شده به تسلط پیدا کردن بر قوای نفسانی و هیجان‌های نفسانی رو توانست مدیریت کنه، جلوی اون طوفان‌ها رو تونست بگیره، حساب شده که حالا خواهیم گفت. اگر این انجام شد، حالا شما بفرمایید نتایجش چیه؟ یعنی این شخص توانسته بنیان خوشبختی ابدی خودش رو مستحکم بکنه. خوشبختی ابدی دیگه روی این شخصیت میشه یه بنایی ساخته بشه جاویدان، برای همیشه. برای همیشه این میتونه از وجود خودش و از اعمال خودش بهره مند بشه. در واقع فرصت سازی برای شکوفایی خرد و عقل انسانه، این مدیریت بر هیجان ها در جوانی، و آسیب های بنیادین رو هم جلوش رو میگیره و قوای معنوی شما رو براش میدان گشایی میکنه و دهها منفعت و سود ظاهری و باطنی به شما خواهد رسید، انشاءالله الرحمن. این برکتشه. خب چه کنیم؟ عرض کردم یک اصل حیاتی، یه جواب کلی اول بدیم، خیال همه رو راحت کنیم، بعد بریم سراغ اون قواعد. چه باید بکنیم؟ این جوان عزیز ما چه کنه؟ اونی که بهش توصیه میشه به جوان درست در مقطع این انتخاب خطیر، اگر میخواد بپیونده به جبهه خرد، بپیونده به جبهه خرد و این سفارایی رو به سود ابدی خودش، در واقع به سود جبهه عقل در شخصیت خودش هست، این نبرد رو انشالله به شکل جدی برنده بشه و قوای نفسانی رو اسیر کنه و اونها رو هم در خدمت خوشبختی و سعادت خودش قرار بده، یک سخن ما با او داریم و این همون سخن خداوند تبارک و تعالی است که انسان رو آفریده، انسان رو هم برای خوشبختی آفریده، همه این قوا رو هم برای خوشبختی او بهش داده و عالم رو هم برای سعادت انسان آفریده. اینا رو بذارید کنار هم، ببینیم خداوند تبارک و تعالی سخنش چیه. یک کلمه است، البته یک کلمه‌ای که به کلماتی در ذهنش هست، و اون اینه که شما دینداری را برای خوشبختی خودتون انتخاب کنید، یعنی اون نسخه خداوند رو، یعنی همون نقشه‌ای رو که پروردگار متعال برای شما ترسیم کرده. این دین نقشه‌ای است که خداوند طراحی کرده برای خوشبختی شما، که اگه طبق این نقشه عمل کنید و عملیات کنید، طبق همین نقشه عیناً اگه وارد میدانش بشید و یک پارچه ها اگر جانانه واردش بشید و بپذیرید و این نسخه رو دریافت کنید که این خواسته خرد شماست، چون عقل شما در این میدان میگه من ضعیفم، خیلی از راه ها رو نمیدونم، خیلی از مواجهه ها رو بلد نیستم، کجا چگونه باید عمل کنم، خیلی سوال های بی پاسخ دارم اینجا، مگر اون عقل کل بیاد به پشتیبانی من. شما یه اقدام جانانه بکن در جوانی خودت، یه اقدام جانانه، بیا و دین رو انتخاب بکن، شریعت رو، یعنی همون شریعه خوشبختی، جاده خوشبختی، این رو انتخاب بکن، بگو من دیگه تو این جاده حرکت خواهم کرد، به هر قیمتی شده من تو این جاده میرم. این اون انتخاب بسیار بزرگ و سرنوشت سازی است که اگر شما موفق شدید انجام بدید، خوشبختیتون امضا شد.
خاک خاکی نهلت سوسن و نسرین نشود، تا نکنی دل خواهند خلعت سلطان نبری. هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود، زان که تو با سنگ دلی لعل بدخشان نبری. هر گذری در نگری جز دل خوب بان نبری. سر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری. سر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
به جوانمون گفتم خب جوان حالا چی؟ گفت حالا به اینجا رسیدم که این لشکرای دشمن آنچنانم بد نیستن ها، فقط یه جورایی باید به کنترل خود آدم در بیان، اون وقت میشه به خوبی منفعتهاشون رو دید. گفتم آفرین، البته منم توی این زمینه همراه با تو اطلاعات خوبی به دست آوردم. گاهی آدم فکر میکنه درباره خودش اطلاعات زیادی داره، اما گاهی هم به این نتیجه میرسه که خیلی هم نمیدونه. حالا حرفهای پایانی استاد حاجر اکبری رو به اتفاق میشنویم.
مدیریت هیجان ها یعنی این که این قوا رو، که البته من همش رو نگفتم، این بحث قابل ادامه است، منتها مقدار دقیق تر میشه و باعث ملالت و خستگی شما میشه. اینها اون لشکرهای اصلی است. این دو لشکر رو اگه ما بتونیم خوب شناسایی کنیم، بخش اصلی میدان دشمن شناسایی شده است. عمده لشکرهای اصلی اینا هستن. ممکنه یه گردان ها و چیزهای دیگه هم این اطراف باشن، ولی اون لشکر اصلی این هاست. خیلی خوب، حالا شما ملاحظه بفرمایید که تو این میدان مدیریت هیجان ها، یعنی هیجان شهوت، هیجان غضب، یعنی اگر خواستیم تفصیل بدیم، هیجان ترس، هیجان اندوه، هیجان شادی، که مثلا یه هیجانی مثل هیجان ترس یا هیجان اندوه جزء هیجان‌های انفعالی هستن. بعضیا فعلیان، بعضیا انفعالیان. خب ببینید فرق می‌کنه بین ترس تا خشم. خشم فعاله، اما ترس حالت انفعالی گرفتنه. خب و مدیریت بر هیجان عواطف. اینها میشن اون میدانی که شما باید اینها رو روشون عملیات کنید. عملیات خیلی سنگینی باید انجام بدید و این لشکر رو در اختیار خرد و عقل قرار بدید که اون وقت هر کدوم بتونن طبق حکمت خودشون عمل کنن. مثلا قوه غضبیه میشه به اصطلاح اون سیستم دفاعی و نیروی مسلحی که تحت اختیار عقل عمل میکنه و شما رو از بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها نجات میده. یا اون قوه شهویه، همونجور که قبلا هم اشاره کردیم، از این به بعد دیگه میشه مثلا وزارت تغذیه و کشاورزی و بهداشت و این چیزا میشه و مورد استفاده قرار میگیره. وقتی که بیاد در تصرف عقل قرار بگیره. مدیر اونجا عقله. از این مدیریت رو در واقع این حوزه خرد شماست که میخواد انجام بده. و شما تو این وسط میخواید اینا رو بفرستید زیر لوای عقل قرار بگیرن. در این صورت اون همشون سودمند میشن. یعنی همه در اختیار خوشبختی شما. همون شهوت جنسی که اینقدر شیطان روش حساب باز کرده، این میشه یه پشتیبان و یک پشتوانه جدی برای تشکیل خانواده که یکی از مهمترین پیوندها، یکی از مقدسترین پیوندهاست. میشه پشتیبان برای اونجا وقتی در اختیار عقل قرار میگیره. از رهگذرش فرزندانی فراهم میشن، یک محیط شایسته برای انسان پیش میاد. اگر این در همون میدان افسار گسیخته باشه، کاملا در جهت نابودی برای شما عمل خواهد کرد.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوون، همیشه بهاری باشی و با طراوت. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.